دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشوز شنبه 20 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 11 نوامبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما شنونده گرامی. یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا میگوید موشک بالستیکی که شورشیان شیعه یمن به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی شلیک کردند علائم مربوط به ایران را بر روی خود دارد. جفری هاریگن که فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در قطر را زیر نظر دارد، روز جمعه در حاشیه نمایشگاه هوایی دبی در یک نشست خبری گفت:
What we have seen is clearly from the results of the ballistic missile attacks that there have been.
آنچه ما به وضوح از بقایای حمله موشک بالستیکی دیده ایم این است که علائم مربوط به ایران بر روی این موشک است. این امر مشخص بوده و از عکس ها فهمیده می شود. از نظر من از حیث اینکه چه کسی این موشک ها و این امکانات را تعمیم می کند، رد و نشانه ها به ایران می رسد. حکومت عربستان بلافاصله در اطلاعیه‌ای که برای آسوشیتد پرس ارسال شد، اظهارات این مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه را تایید کرد. عربستان شنبه گذشته یک موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض ساقط کرد و بعدتر اعلام شد که بنابر شواهد نقش حکومت ایران در ساخت این موشک مشخص شده است. مقام‌های نظامی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران و وزیر دفاع هر گونه دخالت در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض را تکذیب کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از برجام دفاع کردند. این دو روز جمعه در حاشیه اجلاس امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در شهر سمرقند با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران پس از این دیدار اظهار داشت:
در حاشیه اجلاسی که در سمرقند برگزار شده بود، دیدار مفصلی با خانم موگرینی داشتم. ایشون گزارشی داد از تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا داشته برای اجرای کامل برجام و تأکیدی که کشورهای اروپایی دارن برای اجرای برجام. من هم تأکید کردم بر اینکه جمهوری اسلامی تا کنون برجام رو کاملا اجرا کرده.
خانم موگرینی هم در سخنان خود در اجلاس سمرقند تأکید کرد که توافق هسته‌ای ایران موفقیتی بزرگ برای اتحادیه اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی بوده که در حال نتیجه بخشی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن و مایه شرمساری آمریکا توصیف کرده و معتقد است این توافق معایب و نقایصی دارد که در صورت برطرف نشدن آمریکا از آن خارج خواهد شد. ائتلاف رهبری عربستان در جنگ با شیعیان حوثی یمن با گشایش یک گذرگاه مرزی بخشی از محاصره این کشور فقیر عربی را شکست. با این حال به گزارش رویترز، آژانس‌های کمک رسانی در مورد وقوع قحطی و فاجعه بهداشتی در صورت بسته ماندن دیگر گذرگاه‌ها هشدار جدی دادند. نیروهای ائتلاف دوشنبه گذشته اعلام کردند که تمام گذرگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی یمن برای آنچه جلوگیری از ورود سلاح برای حوثی‌ها از جانب ایران خوانده شد، بسته خواهد ماند. مارک لوکاک، مسئول کمک رسانی سازمان ملل، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که اگر راه ورود کمک‌های انسانی به یمن باز نشود، شاهد بزرگترین قحطی در چند دهه اخیر خواهیم بود و میلیون‌ها نفر قربانی خواهند شد. بعد از 2 سال جنگ در یمن، نزدیک به 7 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند و در 6 ماه اخیر نیز 900 هزار مورد مشکوک به وبا در یمن دیده شده است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در لبنان جایگاه توجیه پذیری برای حضور هیچ نیروی خارجی وجود ندارد. وی نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. موشک پرتاب شده حوثی‌های یمن به عربستان سعودی حاوی علائم ایرانی به گفته نظامیان ارشد ایالات متحده.
چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتن، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم.
تاختن حسن نصرالله رهبر حزب الله به عربستان سعودی به اتهام دخالت در امور لبنان.
در لابلای حرفای آقای نصرالله اون چیزی که آشکار بود نگرانی بود از این وضعیتی که در رابطه با آقای حریری پیش اومده.
رشد جمعیت سالمندان ایران سریعتر از کل جمعیت کشور به گفته یک مقام سازمان تأمین اجتماعی.
با بالا رفتن سهم پیران در جامعه، بازار کار به تدریج از انعطاف‌های لازم محروم میشه.
هیچ دولتی از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست.
بود خانوار داره کارش پیدا میکنه، خیلی ارتباط داره با اینکه هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه.
صندوق‌های بازنشستگی کشور و نظام بیمه کشور در یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدند.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانگونه که در رأس اخبار شنیدید، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در قطر جنرال جفری هاریگان و جانشین ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا جنرال استفان ویلسون روز جمعه در یک نشست مشترک خبری در دبی گفتند موشک بالستیکی که روز شنبه 13 آبان به دست حوثی‌های یمن به سوی فرودگاه ریاض پرتاب شد کاملا به توصیف آنها نشانه‌های ایرانی دارد. فرماندهان نیروی هوایی آمریکا در مورد اینکه با وجود محاصره یمن این موشک چگونه به دست حوثی‌ها رسیده است توضیح ندادند و گفتند تحقیقات در این مورد ادامه دارد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و راهبردی میپرسد چگونه میتوان منشأ این موشک را تشخیص داد. حسین آریان:
اگر بقایای این موشک رو به دست آوردند، نشانه های مارکی روی این هست و یا همینطور اگر بتونن تشخیص بدن تکنولوژی به کار رفته در این موشک برای هدایت این موشک بالستیک، از این جهت قابل تشخیصه. و به باور من اگر فرماندهان آمریکایی تأکید دارند که چنین چیزی هست و مطمئن هستند، بیشک میتونند این رو آفتابی بکنند و در اختیار رسانه ها بذارند که جای هیچ گونه شک و تردیدی نباشه. ولی این صحبت هایی رو که تا به حال ما شنیدیم، چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتند، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم تا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری داده بشه.
آقای آریان، آیا اصولا حوثی ها در گذشته هیچ تجربه مونتاژ و سوار کردن و ساختن موشک داشتند یا خیر؟
بله داشتند و تجربه خیلی خوبی هم داشتند. نه حوثی ها ولی به طور کلی یمن. یمن از نظر موشک های بالستیک و استفاده از اینها تجربه داشته و این از زمان صالح باقی مونده. در زرادخانه یمن در اون موقع موشک های اسکاد بی، سی و دی وجود داشته، موشک های هواسانگ 6 وجود داشته و انواع موشک های دیگر. و در همین چند سال اخیر ما میبینیم که حوثی ها به نظر میرسه که از بقایای همون موشک ها استفاده کردن. این موشکی رو که اخیراً پرتاب کردن به طرف فرودگاه ریاض، این به گفته خودشون موشک برکان 2 هست که توانستند برد این رو نزدیک به 1000 کیلومتر برسانند، که به باور من این بهینه سازی شده میتونه اسکاد دی باشه که بردی حدود 700 داره، 700 کیلومتر که بردش زیاد کردن و این حد رساندن. و در این ارتباط ممکنه که حوثی ها کمک هایی برای بهینه سازی موشک های قدیمی گرفته باشن.
یعنی کمک ها رو از ایران گرفته باشن؟
احتمالش بسیار زیاده. برای این کار یعنی بهینه‌سازی موشک‌های قدیمی، افزایش برد اینها و یا تغییراتی در سیستم هدایت اینها، در این ارتباط میتونه ایران بهشون کمک بکنه، کما اینکه فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا گفتند که ما به حوثی‌ها کمک‌های مستشاری میدیم. از این طریق یا از طریق تکنسین ها متخصصینی رو که در حزب الله دارن امکان داره که بهشون کمک کرده باشن. اینکه این مستشاران در اونجا هستن ما شواهدی داریم، برای در دو سال گذشته نزدیک به 39 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله دستگیر شدند یا کشته شدند در یمن و گزارش های مبسوط و قاطعی در این مورد هست که این رو تایید میکنه.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک بود در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی را به اعلان جنگ علیه لبنان متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ها وی روز جمعه همچنین عربستان سعودی را متهم به ترغیب اسرائیل جهت حمله به لبنان کرد. پیش از این وزیر مشاور عربستان سعودی اقدامات حزب الله را به مثابه اعلان جنگ از سوی دولت لبنان توصیف کرد. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا اظهارات حسن نصرالله را چنین تحلیل می‌کند.
صحبت آقای نصرالله 4-5 تا محور داشت، از اهمیت و تاکیدی که روی مسئله راهپیمایی 40 کرد، از نوع رابطه‌ای که حزب الله با یمن و کشورهای مشابه داره یا نگرانی‌هایی که عربستان داره از قدرتگیری حزب الله و مسئله‌ای که اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه، گفت که خبر دقیق داره در این رابطه و از این مسائل. ولی در لابلای حرفای آقای نصرالله اون چیزی که آشکار بود نگرانی بود از این وضعیتی که در رابطه با آقای حریری پیش اومده و به نوعی فاقد مشروعیت شده فعلا نظام سیاسی لبنان که حزب الله سهم عمده ای در اون داره. در نظرم بگیریم که خب این یک سالی که دولت آقای حریری سر کار بود تا حدودی ثبات سیاسی برقرار بود. تحریم هایی که در آمریکا به خصوص صحبتش بود که علیه حزب الله اعمال بشه یا حتی اجرای اون قطعنامه 1701 که بعد از جنگ اسرائیل و حزب الله شکل گرفته و ناظر بر خلع سلاح حزب الله است، همه اینا به نوعی در ابهام و تعلیق قرار گرفته بود. الان با این وضعیت سیاسی پدید اومده که آقای حریری رفته و مشروعیت دولت لبنان کلا زیر سواله، بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد. از این جهتش ما می‌بینیم که آقای نصرالله برخلاف دفعات قبل خیلی لحن مثبتی داره نسبت به آقای حریری، عمدتاً به عربستان حمله می‌کنه و حتی خواهان این که برگرده.
آقای حسینی فکر می‌کنین چرا این گونه شده؟ به خاطر همین تنش‌ها با عربستان سعودیه؟
لحن مثبتی بخشش برمیگرده که مخاطبش جامعه سنی لبنانه که به نوعی نظر اونها هم به طرف عربستان و اون اظهارات و مسائلی رو که مطرح میکنه عربستان گرایش پیدا بکنن و همچنان به لحاظ سیاسی حریری رو در موقعیت قرار بده که از این اقدامش از پشتیبانی جامعه سنی لبنان لزوما برخوردار نیست. در نظرم بگیریم که فردا یک راهپیمایی بزرگ برای تقاضا برای بازگشت آقای حریری در جریانه. واقعیتش اینه که اون توافق سیاسی که در سپتامبر سال 2016 به وجود اومد بعد از 2 سال بحران سیاسی که عربستان و ایران نمیتونستن راجع به ریاست جمهوری جدید لبنان به توافق برسند، نهایتاً به توافق رسیدند. آقای میشل اون شد رئیس جمهور و آقای حریری شد نخست وزیر. بیش از همه سودش رو همونطور که گفته شد ایران و حزب الله بردن تو این فاصله یک سال. از این جهت بسیار سخته که اینا بتونن دوباره شرایطی رو یا بکنند که به لحاظ جهانی، به لحاظ کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان دوباره مشروعیت این یک سال بتونند احیا بکنند. از این جهتش الان همچنان فشار حزب الله گزینه برترشون اینه که آقای حریری برگرده یا اینه که به نوعی این اقدام رو بیش از آن که به منافع لبنان وابسته ببینن ناشی از تحریک کشور خارجی معرفی بکنند.
همه این مسائل برمیگرده به تنشی که
میان تهران و ریاض جریان یافته و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواسته که از لبنان به عنوان جایی برای برخوردهای نیابتی استفاده نشه. فکر میکنین این تقابل جمهوری اسلامی و عربستان سعودی چه دورنمایی میتونه داشته باشه؟
فقط چیزی که این توافقی باز برگردیم به توافق سال 2016 زمانی شکل گرفت و یه ثبات سیاسی به لبنان برگشت که دولت آقای ترامپ شکل نگرفته بود. یعنی همه فکر میکردن که خانم کلینتون برنده و انتخابات خواهد شد و وضعیت لبنان هم همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد در چارچوب توافقی که بهش اشاره شد. ولی با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ و نوع نگاه و رویکردی که در قبال جمهوری اسلامی داره و پشتیبانی قوی تری که الان عربستان در قیاس با دولت اوباما داره از واشنگتن میگیره، به علاوه شکل‌گیری یک مثلث غیر رسمی بین اسرائیل، عربستان و آمریکا برای منزوی کردن هرچی بیشتر جمهوری اسلامی، خب این مسئله لبنان یکی از حلقه‌هایی که میشه روی جمهوری اسلامی فشار آورد و به خصوص که حزب الله عمده‌ترین و قوی‌ترین متحد سیاسی و نظامیش در منطقه هستش با توجه به ضعفی که الان دولت سوریه داره. و خب این موفقیت‌هایی که خود حزب الله و جمهوری اسلامی و رژیم سوریه هم ظرف این مدت در سوریه داشتند، اینی که تونستند به مرزهای عراق نزدیک بشند و عملاً دوباره امکانات ارضی ایران که به لحاظ ارضی هم زمینی هم میتونه با حزب الله از طریق اون مرزهای مثلا بوکمال ارتباط برقرار پیدا بکنه، اینها هم به نوعی بی تاثیر نبوده تو این مسئله. به هر صورت حزب الله همچنان پروندهش در عرصه بین المللی باز بوده. اسرائیلیا به هر صورت خواهان این بودند که نیرو زیر فشار قرار بگیره، نه لزوماً با جنگ بلکه از طریق همین معاهدات بین المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل، تحریم‌هایی که در آمریکا و در اروپا علیه جریان داره، نهایتاً به آنچنان نقطه ضعفی برسوننش که جمهوری اسلامی رو از این طرح از پیش در انزوا و ضعف قرار بدن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با گذشت دو روز از ترور رئیس تشکلی به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز، هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته و تحقیقات در خصوص این سوء قصد جریان دارد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک گلوله از پشت سر و دو گلوله پس از افتادن بر زمین به سینه احمد نیسی شلیک شده تا مؤسس گروه جنبش آزادی بخش الاهواز را به قتل برساند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند، احمد مولا ابو ناهز، مشهور به احمد نیسی، رهبر این گروه، روز چهارشنبه 17 آبان ماه در مقابل محل زندگیش در شهر لاهه به قتل رسیده است. مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، در مورد اخبار منتشر شده از سوی پلیس هلند میگوید:
تا کنون این که بر اساس یک حمله مسلحانه ایشون کشته شده است رو تایید کرده و این که تحقیقات ادامه داره. امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
جنبش آزادی بخش الاهواز در سال 1376 تأسیس شد و هدف خود را رهایی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس اعلام کرد. یوسف عزیزی بنی‌تروف، روزنامه‌نگار مقیم لندن و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی می‌گوید احمد نیسی رهبری این جنبش را بر عهده داشته است.
در دوره خاتمی بود، اون زمان مخفی بود، بین 1999 تا 2005 یعنی طی 6 سال چند تا عملیات بانکزنی انجام داد این جنبش و پولی گرد آورد. البته کارهای دیگری هم میکرد، کارهای فرهنگی هم انجام میداد.
اما آنگونه که آقای بنی‌تروف میگوید این فعالیت ها به سرعت گسترده و مسلحانه شده است.
در 2005 یک انتفاضه صورت گرفت در اهواز و دیگر شهرهای استان، تظاهرات وسیع علیه نامه افتحی مبنی بر تغییر جمعیت استان به ضرر عرب ها چون سرکوب شد اون تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای استان. این سازمان شروع کرد به یک سری انفجارها در دوایر دولتی از جمله سازمان آب برق، فرمانداری اهواز و چند جای دیگر که اون زمان هم منعکس گردید. نوامبر 2005 تونستن خارج بشن یه سری از رهبری سازمان. پس از اون در 2005 و 2006 13 نفر از کادرها اینها را اعدام کردند در اهواز، دادگاه انقلاب اهواز، و اینها را به تلویزیون آوردند و کارهای از این قبیل.
اشاره آقای بنی‌طرف به اعتراضات اهواز در پی انتشار نامه محمدعلی ابتهی مدیر دفتر رئیس جمهور خاتمی است که وی در سال 84 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت آن را جعلی خواند و خواستار پیگیری آن شد. اما بنابر گزارش منتشر شده در هلند، احمد مولانه 54 ساله در سال 2005 به همراه خانواده‌اش ایران را به قصد زندگی در هلند ترک کرد و از 10 سال پیش در لاهه زندگی کرده است. مرتضی صادقی در مورد خبرهای منتشر شده در رسانه‌های هلند در مورد به قتل رسیدن آقای نیسی میگوید:
بلافاصله به خصوص رادیو تلویزیون شبکه‌های مختلف هلند پوشش دادند، روزنامه‌های محلی به موضوع پرداختند. اینکه یک فعال سیاسی ایرانی ترور شده را همه مطبوعات و تلویزیون‌ها گفتند و در عین حال اینکه ایشون از رهبران یک گروه جدایی طلب خشونتگرا بودند، میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق نشریات هلندی و تلویزیون هلند بهش اشاره کرده.
با این همه آقای بنی‌طرف میگوید که جنبش آزادی بخش اهواز در سالهای گذشته دچار انشقاق شده بود.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاحواز یا جنبش پیکار عربی برای رهایی احواز با هجیمی. این سازمان دو تا جناح هست، یعنی منشعب شدند یکی دو سال پیش و ایشون رئیس یکی از این دو جناح هست.
پس از به قتل رسیدن آقای نیسی در روز چهارشنبه، خانواده وی با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را مسئول به قتل رساندن او اعلام کرد، اتهامی که یوسف بنی‌طرف نیز آن را محتمل می‌داند.
این احتمال بسیار نیرومنده. جمهوری اسلامی پرونده سیاهی، سابقه تیره‌ای در این زمینه در کشتار مخالفان سیاسی خودش در اروپا داره. طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری ایرانی بیش از 300 نفر پس از انقلاب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا عناصر وابسته به اونها در اروپا کشته شدند.
با این همه مرتضی صادقی معتقد است که اتهام ترور تنها از سوی خانواده آقای نیسی مطرح شده است.
خانواده ایشون جمهوری اسلامی رو مسئول این واقعه و این اتفاق میدونن، در حالی که سازمان ایشون یعنی اون حرکت النضال العربی طی بیانیه کوتاهی که منتشر کرده گفته که ایشون بر اساس توسط خائنین یا خائن کشته شده و انگشت اتهامش به طرف حاکمیت دولت یا گروهی نیست. گروه حقوق بشر اهواز هم از دولت هلند خواسته که قضیه رو پیگیری بکنن و در این حال با توجه به اینکه عنوان کرده که جمهوری اسلامی بیشترین سود رو از این قضیه میبره، علی‌رغم این که نگفته و جمهوری اسلامی رو مسئول عنوان نکرده، اما خواستار تحقیق شد.
مرتضی صادقی خبر داده است که گروه‌های مختلف سیاسی در هلند به شدت این اقدام خشونت‌آمیز را محکوم کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چهار دقیقه پس از نیمه شب ایران همراه شما این شنونده گرامی. یک مقام سازمان تأمین اجتماعی میگوید در ایران پدیده سالمندی نسبت به میزان رشد جمعیت با شتاب بیشتری پیش می رود، شرایطی که با کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشوری مانند ایران خطرناک و نگران کننده ارزیابی می شود. اما چرا جامعه ایران به سمت سالمندی پیش می رود؟ آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
موضوع سالمندی جمعیت ایران مسئله است که در چند سال اخیر برخی از مسئولان را نگران کرده است. آماری که به گفته یک مقام سازمان تامین اجتماعی به تازگی منتشر شده، بخشی از این نگرانی را نشان می‌دهد. اینکه رشد جمعیت سالمندی نسبت به رشد جمعیت کشور پرشتاب‌تر شده و با جهش بیشتری پیش می‌رود. یک نمونه این جهش در دهه بین سال‌های 75 تا 85 خورشیدی است، تاریخی که رشد جمعیت در کشور 1.7% بوده، اما جمعیت سالمندی 2.7% رشد داشته است. سازمان تامین اجتماعی افراد بین 60 تا 75 سال را سالمند تعریف می کند که بخش پایانی چرخه حیات انسان محسوب می شود. محمد علی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، سالمندی را در ایران رو به افزایش، نرخ باروری را در حال کاهش و امید به زندگی را در حال افزایش توصیف کرده، اما کشور با سالمند شدن جمعیت با چه چالش هایی روبرو می شود؟ آنطور که فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه میگوید، سالمند شدن جمعیت در کنار مسائل اجتماعی به اقتصاد کشور اولین صدمه را میزند.
با بالا رفتن سهم پیران در جامعه، بازار کار به تدریج از انعطاف‌های لازم محروم میشه، نوآوری‌ها کاهش پیدا میکنه، بهره‌وری پایین میاد، بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی به تأمین هزینه‌های بهداشتی پیران اختصاص پیدا میکنه، بار روز به روز سنگین‌تری بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته میشه و نیروهای فعال مجبور خواهند شد سهم بیشتری از درآمد خودشون رو اختصاص بدن به نگهداری سالمندان.
این موضوع درست برخلاف سخنان رهبر ایران است که در سال 93 به عنوان سیاست‌های کلی جمعیت برای رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند اعلام کرده بود.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
روندی که به گفته مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، کارآمد نبوده است.
هیچ دولتی از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. اگر دولت‌هایی نیازمند هستند جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی می‌کنند امکانات تشویقی ایجاد بکنند که به این ترتیب خانواده‌ها بتونن به بچه‌داری بیشتر روی بیایند. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت، قطعاً باید برای این هم روی سه زمینه درآمد مالی خانواده‌ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش برنیان کمتر بکنید.
رئیس سازمان بهزیستی ایران مدتی پیش گفته بود سازمان ملل متحد پیش بینی می کند جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده به 30 میلیون نفر برسد. اما چرا برنامه های جمعیتی ایران تا امروز پاسخگو نبوده و روند سالمندی تا این حد سرعت گرفته است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، وضعیت جمعیت کشور را با سبک زندگی امروز ایرانی ها مرتبط می داند.
سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو با خودش میاره رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن. بود خانوار داره کاهش پیدا میکنه، خیلی ارتباط داره با اینکه هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچهای بیشتری داشته باشید. همینطور افزایش هزینه های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچهای بیشتر بر بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره جویی بکنن، بنابراین خانواده ها ترغیب بشن به سوی تعداد فرزندان کمتری برن.
حالا که به میزان جمعیت سالمند کشور افزوده میشود، کسانی که به گفته سازمان بهزیستی تنهایی، گوشه‌نشینی، اضطراب و بیماری‌های مختلف بخشی از زندگی آنها شده است، با چه مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد؟ آن هم در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهمترین چالش‌های خفتگی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. هادی کهالزاده، دانشجوی مقطع دکترای سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندیز بوستون، از مشکلات اقتصادی می‌گوید که گریبان این سالمندان احتمالاً بازنشسته را می‌گیرد.
صندوق‌های بازنشستگی کشور و نظام بیمه‌ای کشور طی یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدند و هم مصارفشون افزایش پیدا کرده. پس طرف دیگه شاید افزایش مصارف این سازمان‌ها هم هستیم به دلیل افزایش جمعیت بازنشستگی، افزایش مصارف نظام سلامت. بنابراین در هر دو بخش ما شاهد مشکل هستیم. اما به نظرم بزرگترین مشکلی که سازمان‌ها طی 10 سال گذشته با شوبرو بودند و امروز هم حاضر هست، نبود یک نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور و در نظر نگرفتن تهدیدها و پیشبینی این وضعیت ما رو در وضعیت قرار داده که سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی عملاً در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارن.
سالمندانی که روز به روز به جمعیت کشور اضافه می‌شوند در کنار درگیری با مسائل سلامت و بیمه و صندوق بازنشستگی با موضوع دیگری هم مواجه شدند. رئیس سازمان بهزیستی کشور چند پیش از پدیده‌ای به نام سالمند رها شده در خیابان‌ها پرده برداری کرد. به گفته او این روزها سالمندانی که در بسیاری از مواقع از سوی فرزندانشان رها شدند، آرام آرام جای کودکان رها شده را در خیابان‌ها می‌گیرند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا میگوید موشک بالستیکی که شورشیان شیعی یمن به سمت ریاض مرکز عربستان سعودی شلیک کردند علائم مربوط به ایران را روی خود دارد. در حادثه رانده شدن یک خودرو به سمت عابران پیاده در جنوب فرانسه 3 تن زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه هشدار گفت برای هیچ نیروی خارجی حضور در لبنان توجیه پذیر نیست و نباید آن کشور محلی برای منازعات نیابتی باشد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید حمله اسرائیل به لبنان امری نامحتمل است. سپید جامگان ملی پوش ایران خود را برای بازی‌های تابستان آینده جام جهانی روسیه آماده می‌کنند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران برای یک مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال ونزوئلا امروز عازم هلند می‌شود. ایران که اردوی تدارکاتی خود را برای آمادگی در جام جهانی روسیه در اتریش برپا ساخته، در نخستین بازی تدارکاتی مقابل پاناما در شهر گراتس اتریش 2-1 پیروز شد. بازی دوم ایران در اردوی اروپایی روز دوشنبه مقابل تیم ملی فوتبال ونزوئلا در هلند خواهد بود. ایران که یکی از نمایندگان آسیا در جام جهانی 2018 است، خود را برای تابستان آینده در روسیه آماده می کند. دو نماینده ایران در جام جهانی 2018 روسیه در بازی‌های تدارکاتی به میدان رفتند که ژاپن در خانه 3-1 از برزیل شکست خورد و کره جنوبی در کره در مقابل تیم ملی فوتبال کولومبیا 2-1 به پیروزی رسید. نماینده دیگر آسیا عربستان هم دقایق پیش در پرتغال با تیم ملی فوتبال پرتغال بازی تدارکاتی خود را آغاز کرده که هم اکنون ادامه دارد. بازی رفت ایتالیا و سوئد هم در سوئد برای راهیابی به جام جهانی همکنون جریان دارد. در ایران لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور هفته هشتم خود را برگزار کرد و تیم پتروشیمی همچنان بدون باخت در صدر جدول ماندگار شد. حریف پتروشیمی تیم سوم جدول نیروی زمینی بود. در این حساس‌ترین بازی هفته پتروشیمی 91-51 پیروز شد. در جدول رده‌بندی تیم بسکتبال پتروشیمی با 7 برد و بدون باخت با 14 امتیاز اول است. شهرداری تبریز تیم دوم که این هفته استراحت داشت نیز 12 امتیازی و برابر است با نیروی زمینی. دو تیم به ترتیب دوم و سوم. اما یکی از مشکلات بسکتبال ایران فقر تماشاگر است. رقابت‌ها در شرایطی برگزار می‌شود که تماشاگر چندانی ندارند. آیدین مقیمی یکی از کارشناسان بسکتبال راه حل مشکل را در تلویزیون این گونه ارائه کرد:
فدراسیون بسکتبال و باشگاه‌ها هم میتونن توی این مورد خیلی همکاری کنن، آوردن برای همان کردن مدارس بسکتبال، همان کردن کلاس‌های آموزش پرورش و اینکه تماشاچی در واقع میتونه بسیار روح زیادی به این بازی‌ها و هیجاناتش بدمه،
که البته سهم باشگاه‌ها در کشاندن تماشاگر به سالن‌های بسکتبال بیش از سهم فدراسیون است. و در تهران مراسم تشییع و به خاک سپاری اکبر افتخاری از ستارگان اسبق تیم ملی فوتبال ایران ساعت 9 بامداد امروز شنبه از ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق آغاز و پیکر وی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. اکبر افتخاری که روز پنجشنبه در سن 75 سالگی در تهران درگذشت، عضو تیم ملی فوتبال ایران در دهه 40 خورشیدی بود و در کسب مقام قهرمانی تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیای 1968 سهیم بود. او یکی از بهترین گوشه چپ‌های تیم ملی فوتبال ایران بود و در باشگاه‌های دارایی، عقاب، استقلال و پرسپولیس بازی کرده و عنوان بهترین بازیکن آسیا را هم در آن سال‌ها کسب کرده بود.
حبیب روشنزاده بود، مفسر و کارشناس جهان ورزش. با میهمانی برای نویسنده سمفونی مردگان مجله نیمه شب فردا را جمع می‌کنیم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس معروفی است. آقای معروفی یکی از معروف‌ترین داستان نویسان ایران پس از انقلاب است و رمان سمفونی مردگان او همچنان یکی از پرخواننده‌ترین رمان‌های این دوره است. او کار نویسندگی را زیر نظر هوشنگ گلشیدی، داستان نویس بزرگ معاصر ایران، آغاز کرد و در موقع انتشار این رمان در سال 68 شمسی حدود 32 سال داشت. او پس از آن رمان‌های دیگری منتشر کرد، از جمله سال بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سه پسر داشت و آخرین کار او تماما مخصوص. بعضی از کارهای او به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و برای او جوایزی به همراه آورده است. آقای معروفی همچنین مجله گردون را در سال 69 به عنوان یکی از مجلات ادبی موفق بعد از انقلاب انتشار داد، ولی بعد از 5 سال توقیف شد و خود او مورد پیگرد قرار گرفت و ناچار شد کشور را به قصد آلمان ترک کند. او در برلین زندگی می کند و برای امرار معاش یک کتاب فروشی به نام خانه هنر و ادبیات هدایت در این شهر را انداخته است. آقای عباس معروفی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه میشه لطفاً بفرمایید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستند؟
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مهمانان من نظامی هست،
نظامی،
فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی، آلبرت کامو.
خیلی ممنون از مهمانانی که انتخاب کردید. من بعدا از شما میپرسم چرا میخواهید اینها در مهمانی شام شما باشند، ولی قبل از اون شما برای نظامی، فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی و آلبرت کامو میخواهید چه موسیقی پخش کنید آقای معروفی؟
من میخوام براشون سونات مهتاب بتهوون رو پخش کنم.
شما علاقتون به سونات مهتاب بتهوون چی هست؟ چرا به سونات مهتاب علاقمندید؟ از بین همه موسیقی ها و از بین همه کارهای حتی خود بتهوون.
بتهوون زمانی که این موزیک رو ساخت و این شاهکار رو در واقع ساخت، کر بود و من همیشه به این فکر کردم که آدم کر باشه و این همه لطیف، این همه فراز و نشیب موسیقی رو بتونه درک کنه، تو سرش ساخته باشه اینو. این آدم خروشان، بتهوون یک رود خروشانه، یک جایی مثل یک دماغه یک دریا که این موجها میخورن به هم، ولی این آدم یک باره در سونات مهتاب یک چشمه لطیف احساس و زیباییه و همیشه من وقتی این رو میشنوم سکوت میکنم و ذهنم مضاعف میشه، شروع میکنه به حرکت کردن.
حالا میریم در مورد تک تک مهمانانتون صحبت کنیم. در ابتدا گفتید نظامی، نظامی گنجوی رو برای چی شما دوست دارید آقای
این من. نظامی گنجوی یکی از شاعران حکیمه که حکمت اون سوی ایران رو، یعنی قبل از حمله اعراب رو، داستان میکنه و ذهن بسیار خلاقی داره. یعنی یک تفاوتی هم با فردوسی داره که فردوسی مثلا شنیده های تاریخی و چیزهایی که باقی مونده از تاریخ و یک جا تاریخ رو به نخ میکشه، این مرواریدهای اسطوره ها و حماسه ها و تاریخ رو به نخ میکشه. ولی به عقیده من نظامی اولین داستان نویس جهانه، یعنی کسیه که ذهن خودش این داستانها رو میسازه و در ذهن آدمیست بسیار دانشمند، آدمیست بسیار باسواد، استاد فلسفه بوده، ادبیات درس میداده. یک دوستی بهش میگه که بابا تو با این شخصیت همه رو رها کردی، میخوایی بری افسانه عشق بگی، میخوایی خودتو ضایع کنی با این همه دانش، چه کار به این افسانه ها داری؟ خیلی تلاش میکنه که این رو در واقع باز بداره و بعد که وقتی داستان رو با نرمی شروع میکنه براش گفتن و براش تعریف کردن، بهش میگه از گنجه برو و این رو بنویس، بقیه کارها کار بیهوده است.
شما در مورد نظامی گنجوی که گفتید حکیم هست و از او به عنوان شاعر حکیم اسم میبرید، چه حکمتی در گنجوی هست که برای شما جالبه؟
ببینید، ما چند تا شاعر داریم که شاعران حکیمن، شاعرانی که حکمت ایران باستان رو به شکلی برای ما حفظ کردن و به نخ کشیدن و به گردن ما آویختن. بقیه شاعران، شاعران مثل حافظ، سعدی، اونا کار دیگری کردن. فردوسی، نظامی و حتی عطار، اینا کسایی بودن که حکمت رو از اون سو برای ما حفظ کردن، نگه داشتن.
ولی در مورد گنجوی، خب بسیاری از کارهایی که گنجوی کرده شعرهای به اصطلاح میشه گفت عاشقانه، مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. اینا من میشنوم مثلا بعضیا میگوین که در این داستانهای عاشقانه زن نقش مهمی داره نظامی گنجوی. شما هم اینطوری میبینید؟
ببینید، اصلا حتی یک جایی من فکر میکنم زمانی که داره شیرین رو تصویر میکنه و میسازه در طول خسرو و شیرین، همیشه از خودم پرسیدم از کجا معلوم که قطره هایی از برق چشمهای آفاقش رو نچکنده تو جون شیرینش. یعنی یک جایی این شخصیت این آفاق که معشوقش و زنش هست، همیشه حتی کتاب رو هم تقدیم میکنه بهش، یعنی خیلی با یک تردستی خاصی کتاب رو میخواد به شاه تقدیم کنه، ولی تو بیت اول اسم آفاق رو میاره و کتاب رو یه جوری با زیرکی خاصی در واقع به عشقش تقدیم میکنه. و خب من وقتی جوان بودم نظامی رو خوندم، زمانی که گلچیری به من گفت بی سوادی باید 2000 تا کتاب بخونی و من 2 سال ننوشتم، رفتم شروع کردم به خوندن، نظامی گنج بزرگ من بود. خود نظامی هم وقتی میخواد این رو بنویسه، خب یه تفاوتهایی با هفت پیکر داره. هفت پیکر میره بهرام شاه رو میاره، بهرام گور رو در واقع میخواد تصویر کنه و اون هفت گنبد و اون ماجراهای رنگ ها رو، که اون خودش اصلا یکی از زیباترین عاشقانه ترین کارهاییست که من همیشه تعظیم میکنم بهش، که یه انسان چقدر میتونه ذهن سیال داشته باشه بتونه همچین داستانی رو بسازه. تو این داستان ساخته نظامیه، نه ساخته تاریخ.
درسته. در مورد خسرو شیرین که صحبت میکردیم، با اینکه به هر حال زبانی که استفاده میکنه نظامی گنجوی در مورد خسرو شیرین بسیار محترمانه است، با وجود این در جمهوری اسلامی خسرو شیرین رو سانسور کردن،
تلطیف کردن به قول خودشون. یعنی اینا همیشه وقتی سانسور میکنن تلطیفش میکنن. من فکر میکنم همیشه این سلیقه های ادواری وجود داشته تو ایران که ما مثلا در تاریخمون مجسم سازی، نقاشی، موسیقی همیشه حرام، ممنوع و مشکل دار بوده. چه بسا هنرمند مجسم ساز بزرگتر از میکلانج وجود داشته که از روی ناچاری رفتن یک هنر دیگه ای رو خلق کردن، یعنی وقتی چاره ای نداشتن رفتن مسیر دیگه ای رو انتخاب کردن. این بلاییست که داره همیشه سر ما میاد تو اون جامعه و همیشه ما رو پشت خط نگه میداره. و بدترین اتفاقی که داره میفته این که اینا اگر جرأت کنن قرآن رو هم سانسور میکنن، برای اینکه صحنه اروتیک داره، صحنه که زلیخا دست میندازه یوسف رو میکشه، پیرنش رو پاره میکنه، این اصلا یکی از اروتیک ترین صحنه های ادبیات داستانی تاریخه و اینا اگر جرأت کنن باور کنید این رو هم سانسور میکنن.
مهمان دوم شما فردوسی است. فردوسی را شما چگونه ببینید و دوست دارید در مهمانی شام شما حضور داشته باشه؟
فردوسی هم از شاعران حکیمه که خب دو تا چیز ازش یاد گرفتم که اون رو توی جنگ رستم و سهراب خیلی با شدت این رو و محکم با صدای بلند تکرار میکنه، تا یکی به اندازه بودن و یکی راستی، یعنی دو گوهر بزرگ ایران باستان.
به اندازه بودن یعنی چیه آقای عباس معروفی؟ منظور چیه به اندازه بودن؟
به اندازه بودن یعنی اینکه رستم وقتی روبروی پسر 14 سالش قرار میگیره، پسر میاد میپرسه پهلوان تو رستم رو میشناسی؟ میگه من کجا، رستم کجا، بهش دروغ میگه. به هر حال با هم میجنگن و دو دور اول سهراب این پدر رو میکوبه زمین، خنجر رو در میاره که جرش بده، میگه دست نگه دار، شنیدم که رستم در دوره اول حریف رو نمی کشه. این پسر به خاطر عشق پدرش غلاف میکنه، بلند میشه، اسم پدر که میشنوه. رستم شب میره پیش خدا میگه یادته من یک زور زیادی داشتم که نمیتونستم راه برم، پام تو زمین فرو میرفت، همیشه گرفتار بودم، بی اندازه بودم، ازت خواستم زور منو کم کنی و تو اون زور رو ستاندی، حالا با این یل دچار مشکل شدم، اون زور به من برگردون. و اون بی اندازه میشه، بی قواره میشه. چرا؟ چون قبلش دروغ گفته. بی اندازه و بی قواره میشه، میزنه جگرگوشش رو پاره میکنه. اونجا با سهراب بهش میگه من به تو نشونی دادم، من از تو پرسیدم و تو به من دروغ گفتی. یعنی خیلی فردوسی تأکید داره اینجا، یعنی به نظر من این نکته رو خیلی با صدای بلند داره فریاد میزنه که ما میبینیم مثلا فرض کن امروز اسطوره ها نمونه های زندگی ما هم که یک بار انجام شدن و ما داریم تکرار میکنیم، همه اسطوره ها تکرار میشن تو زندگی های ما. یعنی زمانی که کلت میبندی به کمره، زمانی که پول زیادی داری، زمانی که قدرت از اندازه خارج میشی، دیگه قابل کنترل نیست. همین الان شما دارین میبینین چقدر آدمای بی‌قواره دارن تو جوامع مختلف، از کشور خودمون بگیر تا اون ور دنیا، آدم های بی اندازه و بی قواره دارن بر مردم حکومت میکنن.
معروفی، حالا از دو حکیم شاعر ایرانی میریم به یک نویسنده انگلیسی، گرام گرین، که مهمان سوم شماست. گرام گرین رو چه علاقه ویژه شما بهش دارید؟
گرام گرین به نظر من یک آدمی است که ذاتاً قصه‌گوئه و من فکر میکنم هر چی که دارم از این دارم، ازش بسیار آموختم. تو لابلای رمان‌هاش به تو دست رمان نویسی میده. من در این آدم بسیار گنج ها پیدا کردم. تو آمریکایی آرامش یه جوره، تو باخت پنهانش اون کاپتن ان انمی، اون هر کدوم از کاراشو که میخونی میبینی این آدم یک جور دیگه ای داره ادبیات داستانی رو ورق میزنه
و موضوعات کتاباش هم اغلب حاصل به اصطلاح سفرهاش دیگه، این جاهای همون اولی قدرت و جلال در مورد مکزیک، بعضی از کتابهای دیگه‌ش هم همینطوری که رفته یک جایی بعد بر اساس اون رمان نوشته، درسته؟
به هر حال همشهری شما یکی از آدمای خوش شانسی بوده که تقریبا نصف دنیا رو دیده. آره گرین به گردن ادبیات داستانی جهان حق خیلی بزرگی داره.
میریم حالا به یک داستان نویس بزرگ روسی و این یکی فیودور داستایوفسکیه.
بله، داستایوفسکی کسی که پایه‌های علم روانشناسی رو استوار میکنه، کسی که خب خیلی اثر نوشته، خیلی کار نوشته، ولی خودش به نظر من شاهکارش همون جنایت و مکافاته و شخصیت خودش در همون راسکولنیکوف نهفته است. یکی از محبوب ترین شخصیت های ادبیات داستانی که من فکر کنم خیلی ها اگه هر کس کتابش رو خونده باشه، به خصوص در سالهای قبل از دانشجویی، همیشه فکر میکنه که یک راسکولنیکوفه، سعی میکنه مثل اون لباس بپوشه. من فکر کنم شما خودتون هم این رو طی کرد، یعنی یه جایی آدم فکر میکنه که میخواد مثل راسکولنیکوف لباس بپوشه، یه جا پارگی سر جیبش رو با دست بپوشونه و این حالت و این حس و اینکه کاری که در این کتاب میکنه، یه جا حتی اون موقع سینما وجود نداشته، دوربین وجود نداشته، ولی بازی که این میکنه، اول میره پیرزنه رو میکشه، خب این نقشه‌ای که کشیده و تبر رو چجوری پالتوش جاسازی کرده و رفته، پیرزنه رو که میکشه، نوع روایتش انگار داره مثلا هیزم خورد میکنه، که حتی خیلی ها میگن، منتقده همه میگن که اصلا این جنایت نیست، جنایت اینجا نیست، چون این اصلا باید اینو میکشته. خودش هم میگه یه جایی تو همون جنایت مکافات میگه اگر 100 بار دیگه هم بشه من میرم این پیرزن رباخار رو میکشم، ولی لیزابتای بیچاره چرا در درون من نمیگرید، چرا فریاد نمیکند. من هر وقت به اینجا میرسم از گریه خفه میشم که یه جا فهمیده که چه بلایی سر یه نفر آورده، سر خودش در واقع آورده. پیرزن هر که میکشه یه صدایی میاد، بعد اینجاست که الیزابتا اون خانم 35 ساله وارد میشه، خواهر اون پیرزنه، و بعد میگه تصویر کردناش یک بار عوض میشه، مثلا نوع کلماتش میگه مانند برگی لرزید، انگار نفس کم آورده است، همچون کودک از به چیزی که از آن ترسیده است چشم از آن بر نمیداشت. و این حالتهای تعریف کردن و بعد آخر سرم که تبر رو فروت میاره بی‌نظیر، در واقع سینماییه، یک کار دکوپاژ شده است که نمیگه تبر رو فرود آورد، میگه تبر درست از میان جمجمه گذشت، یعنی انگار دوربین اومد بیرون، داره از بیرون نگاه میکنه. میدونی این بازی ها، این کارهایی که یه آدم کرده و هنوز سینما وجود نداشته، هنوز دوربین وجود نداشته، و این توانایی من روزی 1000 بار تعظیم میکنم. همه کاراشو دوست دارم، چون کلن داستایوفسکی نویسنده محبوب من، وقتی میخوام از یک نویسنده اسم ببرم، داستایوفسکی رو اسم میبرم. مهمترین کارش همونجور که عرض کردم جنایت مکافات، به خاطر اینکه خودش توی شخصیت راسکولنیکوف نمود پیدا میکنه. و بعدم خیلی جالبه، یعنی قولناکترین آلت قتالی که در تاریخ وجود داشته تبر بوده، یعنی مثلا به دستور استالین برادران روسلی مثلا قرار ترور بشن، با تبر ترور میشن، یعنی وقتی میخوای هولناک بزنی این راهش فقط تبره. و اینجا من همیشه به این فکر کردم چرا تبر برداشته، چرا با این آلت، چون خیلی راحت میتونست اون پیرزنه رو با هر شکل دیگه ای میتونست از پا در بیاره، ولی هولناکترین آلت قتاله رو دست میگیره و میره دست به این جنایت میزنه. و فلسفه ماجراش هم تو همینه، یعنی این که اصلا نگاهی که داره به این نوع تفکره در واقع خوناشام، یعنی جامعه خوناشام که مثلا یه ملت دانشجو، آدم های زمین خورده، آدم های تنها، گوشه‌گیر، آدم هایی که دستشون به جایی نمیرسه، و بعد یک آدم هایی هستن تو همیشه هستن این موجودات خوناشام که به شکل‌های مختلف اینجوری جامعه رو دارن میبلن، و این از 150 سال پیش این تبر رو به روی اینا بلند میکنه. این خیلی مهمه.
حالا صحبت کنیم از آخرین مهمان شما، آلبر کامو.
آلبر کامو برای من کسی بوده که شکل سیاسی منو ساخت، یعنی اصلا چشمامو باز کرد به این که مدینه فاضله یعنی چی. ژان پل سارت مثلا دست‌های آلوده رو می‌نویسه، میگه حالا برای رسیدن به آرمان‌هامون اشکال نداره به دو تا جنایت هم بکنین دستامون آلوده بشه. و این تو کتاب در منش در ریولت یا تو فارسی در واقع به شکل انسان تاوی یا اوسیانگر ترجمه شده. بار اول که خوندم نفهمیدمش، سالها پیش خیلی جوان بودم. سپانلو خیلی کمکم کرد در فهم این آدم. بسیاری از همکلاسای من یا مجاهدن یا فداییان یا و من خب مسیرم رو خیلی آدم‌ها انگار هزینه کردن که مسیر من بیفته به نهایتاً به کانون نویسندگان. و کامو یکی از اون افرادی است که به راحتی تسلیم این مثلا جوگیر نشم، تسلیم این مسائل مد روز نشم.
آقای معروفی، حالا در مورد پنج مهمانتون صحبت کردید، اگه میشه بگید به اینا میخواین غذا چی بدید؟
والا من بهترین غذایی که برای امشب به این مهمانی فکر کردم بهش، غذایی است که خیلی دوست دارم.
به به،
عدس پلو با نیمروی پر از پنیر. و اتفاقا به آقای نظامی هم گفتم سر را که داره میاد کمی از شهر گنجه برای اون پنیر اون منطقه رو بیاد. پنیرهای بسیار خوبی اونجا هست.
بله.
تو نیمرو رو که درست میکنیم، پنیر همین پنیر تبریز خودمون رو خورد میکنیم، میریزیم روی نیمرو، بعد امتحان کنیم ببینیم من چی میگم.
شما هم خودتون رو درست میکنید شخصا؟
من آره، من تقریبا هفته یکی دو بار این غذا رو درست میکنم. و امشب هم چون این مهمانی رو خیلی دوست داشتم، گفتم که این غذای مورد علاقم رو بذارم جلوی مهمون.
امیدوارم همه مهموناتون هم از این غذای خوشمزه عدس پلو و نیمرو پنیرتون خوششون بیاد. حالا آقای معروفی، شما در مقابل پنج تا از میشه گفت قهرمانانتون، آدمایی که خیلی دوستیشون داری هستی، از نظامی و فردوسی گرفته تا گرام گرین و داستایوفسکی و آلبر کامو، سر میز شام چه خبره؟ چه بحثی هست بین این نویسندگان و شما؟
این پنج نفر، خب دو نفرشون که خیلی به هم نزدیکن، تقریبا هم دیگر رو میشناسن، یکیشون از دیگری تاثیر گرفته، فردوسی و نظامی. بقیه‌ای که ما داریم اینجا، یعنی گرام گرین، داستایوفسکی، آلبر کامو، همه در واقع داستان نویسایی هستن که در واقع شهرزاد در ذاتشون تعبیه شده است. با یک تلنگر کوچولو، با یک انگیزه شخصی کوچولو، یک اثر بزرگ پدید آوردن. من اینو دارم میبینم. کامو برای دوتا مهمان ایرانیش که اولین بار اینا رو میبینه، خیلی با احترام نگاهشون میکنه، خیلی دوستشون داره. و گرام گرین یک آدمی که اصلا من همیشه فکر میکنم یک ذهنیت پلیسی سگانه، یعنی چین گوش خوابونده ببینه که ما چی میگیم که بره یه چیزی برامون ساز کنه، یه مضمونی در واقع کوک کنه برامون. چون چیزی که خیلی خیلی مهمه این که کامو در واقع با لگد میزنه زیر این آرمانهای ندیده، آرمانهای علکی، آرمانهای پوشالی، سرابها که فقط آدم میکشن، آدم میفرستن به گورستان، فقط شعار میدن، هیچ کاری نمیکنن. ولی این پنج نفر هر پنجتاشون آدم هایی هن که عاشق انسانن. خیلی از شهرزاد آموختن که پدر مرا بر ملک کاوین کن، یا من نیز کشته شود یا بلا از دختران مردم بگردانم. یعنی کاری که در واقع داستان میکنه همینه. یکیشون میشه پیامبر خرد یک جامعه مثل فرانسه، یکیشون در واقع آدمیست که مثل نظامی، فردوسی، اینا پیامبران بزرگی هستن که زیباترین و انسانی ترین مسائل بشری رو از اون بر تاریخ برداشتن و آوردن برای ما و دوست داشتنی هم.
بسیار خوب. آقای معروفی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. فکر کنم شب درازی خواهید داشت، در مورد ادبیات صحبت میکنید، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی ممنونم آقای معروفی که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.